سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در این پوشش خبری ویژه به مناسبت 2 سالگی بازگشت طالبان به قدرت، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. حاکمیت طالبان بر افغانستان امروز 2 ساله شد. آنها امروز به این مناسبت از 2 سالگی تسلط دوباره ایشان تجلیل کردند. تا اکنون با گذشت 2 سال هیچ کشور حاضر نشده حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. از انگامی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، قوانین شدید شرعی را تطبیق کردند. در این مدت دروازه مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته مانده و بانوان همچنان نمی‌توانند در پوهنتون‌ها حضور یابند. کار برای زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی به شمول اداره‌های سازمان ملل متحد هم ممنوع شده. بازداشت ها و همچنان گزارش های در مورد شکنجه زندانیان در این 2 سال از جانب طالبان نشر شده. اقدام های طالبان باعث واکنش های جدی در افغانستان و جهان شده، اما ظاهراً برای رفع محدودیت ها کار صورت نگرفته. در این مورد بیشتر در این برنامه. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ میگوید در 2 ساله حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت خبرنگاران رو به بدتر شدن نهاده. این کمیته در گزارش امروزش گفت که طالبان در آغاز برگشت به قدرت وعده کرده بودند که از آزادی رسانه ها و حقوق زنان حمایت میکنند، اما به باور CPJ در 2 سال گذشته نه تنها این وعده ها را عملی نکردند، بلکه به سرکوب آن از رسانه ها نیز رو آوردند که زمان در وضعیت بسیار خوب قرار داشتند. کمیته حفاظت از خبرنگاران از سانسور رسانه ها، حمله بر خبرنگاران، بازداشت های خودسرانه و محدودیت بر کار زنان خبرنگار یادآور شده. CPJ از جامعه جهانی می خواهد که با فشار بر طالبان ادامه دهد تا آنها به حقوق افغان ها احترام قائل شوند و اجازه دهند که افغانستان یک بار دیگر با آزادی رسانه ها در مسیر مردم سالاری قرار گیرد. حکومت طالبان تا هنوز در این باره واکنش نشان نداده. سازمان ملل متحد تایید میکند که از آغاز تهاجم ناموجه روسیه 9444 غیر نظامی در اوکراین کشته شدند. کمیشنری عالی این سازمان در امور حقوق بشر امروز تایید کرد که از میان قربانیان دست کم 545 تنشان کودکان بودند. این آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد تخمینی گفته شده، زیرا شاید شمار قربانیان به مراتب بیشتر باشد و از این که در برخی مناطق اوکراین جنگ شدید جریان دارد، آمار تلفات به وقت نشر نمی شود. به گزارش سازمان ملل متحد، از آغاز تهاجم روسیه در فوریه سال گذشته نزدیک به 17,000 تن هم در اوکراین زخمی شدند که اضافه از 1,000 تنشان کودکان بودند. و در حمله راکتی امروز روسیه در غرب اوکراین دست کم 3 تن کشته شدند و شمار دیگر زخم برداشتند. قوای هوایی اوکراین می گوید که 16 راکت کروز روسی را که از بحر شلیک شده بود ردیابی و نابود کرد. اما چندین راکت در منطقه لیویوف و وولن در نزدیک مرز پولند اصابت کرده. پوهولیایکو والی منطقه در فیسبوکش نوشته که 3 تن در نتیجه برخورد راکت در شرک لوسک کشته شدند. اما مقام‌های محلی میگویند که حمله راکتی تلفات در این شهر وارد نکرده، اما به چند ساختمان رهایشی آسیب رسانده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. پوشش خبری ویژه به مناسبت 2 سالگی بازگشت طالبان به قدرت. حالا 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه. دو سالگی بازگشت طالبان به قدرت، یکی از مقام‌هایشان از فاصله میان حکومت و مردم در افغانستان هشدار دادم. کیها در 2 سال گذشته با تهدید از جانب طالبان روبرو بودند؟ فرشته عباسی از دیدبان جهانی حقوق بشر.
فعالین حقوق بشر، کسایی که قبلا با حکومت افغانستان کار کردن، نیروهای پیشین امنیتی، خبرنگارا و هر کسی که خلاف طالبان صحبت بکنه و طالبان انتقاد بکنه.
مجمع آسیایی حقوق بشری از جامعه جهانی خواسته تا طالبان را به خاطر نقض حقوق بشر و حقوق بانوان پاسخگو قرار دهد. زنان و دختران در 2 سال گذشته در افغانستان چی کشیدند؟
مثل ها دختر دیگه بودن که این چیزها را از دست دادن. امنیت و آزادی که ما قبلا داشتیم حالا نداره.
تهدید داعش در حاکمیت طالبان چقدر خطرناک است؟
اگر طالبان به این شکل استبدادی خود حکومت دوام بتن، امکان زیاد موجود است که بسیاری از بیزاری به داعش بپیوندن.
از بحران مهاجرت‌های گروهی افغان‌ها طی 2 سال گذشته هم برایتان خواهیم گفت. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته و میپردازیم به پوشش خبری ویژه. امروز 15 اگست، مصادف با دومین سال روز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار از مقام های حکومت طالبان نسبت به پیامد بد افزایش فاصله ایشان با مردم هشدار دادند. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در مراسمی که به مناسبت 15 اگست از تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شد گفت که اگر مقام های فعلی حکومتشان به فکر افغان ها نباشند، با سرنوشت کسانی که پیش از آنها حاکم بودند روبرو خواهند شد. همزمان با این، عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که آماده گفتگو با مخالفان سیاسیشان هستند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
ظاهرا به نظر می رسد که برخی از مقام های حکومت طالبان متوجه فاصله بین افغان ها و حکومت کنونیشان شدند و از همین رو همواره نسبت به عواقب بد این وضعیت هشدار می دهند. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان روز سه‌شنبه در مراسمی که به مناسبت دومین سال حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان برگزار و از تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان پخش می شد، از افرادشان خواست که با ملت رفتار خوبی داشته باشند. وی هشدار داد در صورت عدم توجه مسئولان به خواستهای مردم به سرنوشت مسئولان دولت قبل دوچار خواهند شد.
اگر به فکر عزت خود باشیم، اگر به فکر وزارت باشیم، اگر به فکر سربازان خود باشیم، اگر به فکر عکس‌های خود باشیم، وضعیت ما هم همین است. آنها زیاد جمع کردند، بلند منزل ساختند، غصب کردند، اما افغانستان ازشان باقی ماند.
ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان، سپردن تمام امور دولتی تنها به ملاها، نقض گسترده حقوق بشر، فلج شدن اقتصاد، محدودیت بر فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی افغان‌ها و بسیاری موارد دیگر باعث شده تا افغان‌ها از حکومت کنونی طالبان فاصله بگیرند و یا کشور را ترک کنند. اما با این همه، عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان خواهان بازگشت افغان‌ها به کشورشان است. او نیز در این نشست شرکت داشت و گفت که آماده گفتگو با مخالفانشان هستند.
بیاییم در وطن خود. این وطن از همه ما و شماست. با هم برادرانه یک جا زندگی کنیم. مال و جایداد و همه چیزتان از خودتان است. و دیگر در برابر بعض مسائل اگر اختلاف نظر دارین، برادروار امرای ما مطرح کنین. مسئولین امارت اسلامی افغانستان استعداد از این را دارند که انتقادات اصلاحی شما را بشنوند.
این مقام بلندپایه طالبان در شرایط این درخواست را مطرح می کند که برخی از مقامات و سیاستمداران سابق که اخیراً به افغانستان سفر کردند می گویند که به دلیل سیاست‌های نادرست حکومت کنونی طالبان این کشور را دوباره ترک کردند. از سوی دیگر، مخالفان حکومت طالبان انتقاد می کنند که طالبان به مذاکرات باور ندارند و نمی خواهند برای نجات افغانستان از بحران کنونی گفتگوی بین الافغانی و ملی را آغاز کنند. انتقادهایی که جامعه جهانی نیز از حکومت طالبان دارد. آنها از طالبان میخواهند که با تشکیل حکومت همشمول یک راه حل برای بحران کنونی پیدا کنند. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که در این نشست حضور داشت گفت که جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا برایشان اطمینان داده که از هیچ گروه مسلح که مخالف نظام فعلی افغانستان باشد حمایت نمیکنند. او میگوید
نور به ځای تکلیف باید څوک نور د افغانستان و
دیگر کسی نباید خود را به تکلیف کند. ملت افغانستان متحد است، حکومت قوی دارد و باید با آن تعامل شود. اختلاف در جای خودش، اما هیچ کس حق ندارد که مخالفت مصالحانه نماید و به هرج و مرج دامن بزند.
مخالفت تلمن و هی گډوډی تلمن و هی
15 اگست مصادف است با دومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت. حکومت طالبان رخصتی عمومی اعلام و در ولایات مختلف افغانستان از این روز بزرگداشت کردند. اما تعداد محدودی از مقامات ارشد آنها در نشستی که در کابل ترتیب داده بودند اشتراک کردند. حکومت کنونی طالبان در حال 15 اگست را به عنوان روز پیروزی جشن می‌گیرند که برخی دیگر از افغان‌ها این روز را روز سیاه در تاریخ افغانستان می‌خوانند، روزی که به گفته آنها تمام ارزش‌ها و دستاوردهایشان را از آنها گرفت.
طالبان دو سال پیش در همین روز وارد کابل شدند و به این ترتیب اعلام حاکمیت مطلق کردند. نظام پیشین فرو پاشید و اردو و پلیس افغانستان هم در یک چشم به هم زدن از میان رفت. اما بیشتر حقوق بشر در افغانستان تا این مدت آسیب‌های فراوان دیده. با فرشته عباسی از دیدبان جهانی حقوق بشر گفتگو کردم و نخست پرسیدم که در دو سال گذشته ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان از کجا به کجا رسیده و چنین پاسخ داد.
متاسفانه دو سال گذشته افغانستان دو سال خیلی تاریکی است و امروز به عنوان دو سالگی بعد از گرفتن قدرت توسط طالبان افغانستان یک روز تاریکی است. طالبان امروز را در افغانستان به عنوان رخصتی عمومی اعلان کردند به خاطر که پیروزیشان را جشن بگیرند. من فکر نمی کنم امروز روز جشن گرفتن پیروزی باشه، بیشتر روزی است برای افغان ها که بیشتر فکر بکنیم در مورد از اینکه افغانستان چگونه افغانستانی که داشتیم از دست ما متاسفانه رفت. دیدبان حقوق بشر در دو سال گذشته نقض حقوق بشری که در افغانستان اتفاق افتاده را مستند کرده و طبق آخرین آماری که سازمان ملل نشر کرده 28 میلیون افغان با خطر گرسنگی روبرو هستند. در کنار از او زنا با حقوق اساسی اولیه خود دسترسی ندارن به حق کار، حق تحصیل، حق آزادی گشت و گذار ندارن و حتی حق اعتراض ندارن. و ما در اینجا میخوایم امو احترام خود را ابراز بکنم نسبت به زنایی که هنوز دیروز و امروز در سرکای افغانستان مقاومت میکنن و اعتراض کردن. در تا اکنون ما در ولایت تخار، کابل، غزنی زنایی رو داریم که به خیابان ها آمدن و یک بخش دیگه هم از زنایی که به شکل گروهی تجمع کردن و در تجمعات سربسته هنوز مقاومت میکنن و برای نان، کار و آزادی میجنگن.
و فکر میکنین بیشترین تهدیدها در حال حاضر از سوی مقامهای طالبان متوجه کی هاست؟ بانوان، نیروهای پیشین امنیتی، اقلیتها، سیاسیون و یا ای که هر کسی که مخالفشون باشه؟
خب بدون شک من فکر میکنم یک چیز خیلی واضح است که افغانستان دیگه کشور امن بر زنان نیست. بانوان یک زن وقتی افغانستان زندگی میکنی به هیچ حق اساسی دسترسی نداری. در کنار از او فعالین حقوق بشر، کسایی که قبلا با حکومت افغانستان، حکومت قبلی افغانستان کار کردن، نیروهای پیشین امنیتی، خبرنگارا و هر کسی که خلاف طالبا صحبت بکنه و طالبا انتقاد بکنه. و این از مواردی است که در دو سال گذشته از سازمان‌های مختلف حقوق بشری در این مورد گزارش تهیه کردن و ما هم گزارش داشتیم. به طور مثال در ننگرهار ما اعضای طالبا کسایی را که متهم به عضویت داعش و حمایت از داعش بودن را به شکل صحرایی اعدام کرده بودن.
دیدبان جهانی حقوق بشر از آینده افغانستان تا کدام حد نگران است؟
بدون شک تصور وضعیت بهتر تحت حاکمیت طالبان خیلی سخت است، اما تجربه دو سال حاکمیت طالبان در افغانستان را داریم. وضعیت هر روز داره بدتر میشه، فضا هر روز تنگتر میشه برای مردم افغانستان. تقریبا دو سال گذشته مردم افغانستان از تمامی حقوق اساسی خود محروم ماندن و در کنار از او فعلا به خطر گرسنگی روبرو هستن. آینده خیلی تاریک و متاسفانه ناامید کننده است.
فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان، در دیدبان جهانی حقوق بشر با رادیو آزادی گفتگو میکرد. طالبان از امروز 15 اگست به عنوان روز پیروزیشان تجلیل کردند، اما شمار زیاد از افغانها در شبکه‌های اجتماعی از این روز به عنوان روز سیار یاد کردند. آنها میگویند که پس از این روز شمار زیاد از نهادهای دولت افغانستان فرو پاشید و اقتصاد افغانستان با زوال روبرو شد. در این مورد مرسلین ارسلا با شکریه بارکزی، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که با توجه به حاکمیت و حکومتداری طالبان طی دو سال گذشته، یا واقعا آنها به پیروزی و اهداف دست یافتند که در نخستین روزهای حاکمیتشان برای خود ترسیم کرده بودند؟
طالبا حق دارن این را به عنوان روز پیروزی خود بگوین، به دلیل از اینکه طالبا از برکت واگذاری افغانستان توسط آمریکا به طالبا به قدرت رسیدن. یعنی طالبا همی قدرت سیاسی را که به دست آوردن این را به عنوان پیروزی یاد میکنن، اما بر مردم افغانستان معلوم دار یک روز پیروزی و روز نیست که مردم از او استقبال کنن من حیثی تاریخی که بتانن سرش حساب کنن. طالبا زمان به قدرت میرسن در افغانستان که افغانستان در جریان 2 سال حاکمیت طالبان عقب گردش گرفته داشت در تمام عرصه ها. امروز ما شاهد یک افغانستان منزوی، اقتصاد ورشکسته، یک کشور بی‌هویت که تعامل دنیا با حکومتش وجود ندارد. جایگاه مردم در این نظام، عنوان شهروندان، عنوان کسایی که در این سرزمین زندگی میکنند، تعریف ناشده است، همچنان که نوع نظام تعریف نشده باقی مانده و نیم نفوذ افغانستان از ابتدایی ترین حقش محروم ساخته شده. این را من فکر نکنم که ما پیروزی و دستاورد بگیم.
حکومت طالبان در یه واخر با جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا بالای موارد مذاکره میکنه که قبل از رسیدن دوباره اینا به قدرت افغانستان او را داشت، به شمول حریم هوایی افغانستان در کنترل حکومت افغانستان بود، افغانستان دارای ذخایر ارزی بود و همچنان افغانستان به عنوان یک دولت در جامعه در مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شده بود. خب با توجه به این موارد آیا حکومت طالبان یک حکومت مسئول است نزد جامعه جهانی و آیا طالبان واقعا توانستن به اهدافی که اینا به خود تعیین کرده بودند برسن؟
آنچه که طالبان از او میخواهند نفی ببرند، بر علاوه که اونا حتی به ذخایر مالی افغانستان توجه زیاد دارند، اما به 160 میلیارد دلار ذخایر نظامی که برای طالبان مانده که شما گیره حساب کنین 160 مراتب بیشتر از عدد 9 است. او را چی کردن طالبان؟ طالبان کسایی نیستن که شما از او توقع حکومت و حاکمیت داشته باشین. دنیا هم از اینا توقع حکومت داری و حاکمیت ندارن. یک گروه جنگجو هستن که بسیار اصول هم بلد نیستن، من جمله اصول دیپلماتیک و همکاری با کشورهای جهان و منطقه. متاسفانه افغانستان با آمدن طالبان نه تنها حریم فضاییش مورد تعرض قرار گرفت، بلکه نوع تعاملش هم مورد سوال قرار گرفت. حریم هوایی و فضایی ما نقض است، حتی از آدرس پاکستان. هیچ کشور در هیچ نوع تعامل سیاسی و دیپلماتیک با طالبان نیست و هر کشور اجازه ازیره دارد که خود سرانه با عملیات نظامی در افغانستان ادامه بده و این جدن بر افغانستان و آینده افغانستان خطرناک است.
افغان ها با فقر شدید روبرو هستند و افغانستان در بی‌ثباتی سیاسی به سر میبره. در چنین یک حالت طالبان خواسته های جامعه جهانی و افغان ها در رابطه به حقوق زنان و حق آموزش و کار به دختران و زنان را نمیپذیره و حکومت هم شمول را هم رد میکنه. اگر این بی‌ثباتی سیاسی دوام پیدا میکنه، به نظر شما از این ناحیه بیشتر کی ها ضرر میبینن؟
این خواسته های جامعه اما خواسته مردم افغانستان در داخل افغانستان هست. شما دیدین که اعتراضات زنان داشت، بانوان داشت، استادان پانتون داشت، محصلین پانتون داشت. واقعا با تمام خشونتی که طالبان نسبت به او اعتراض ها از خود نشان داد و ضعفی که طالبان نشان داد، در خور عزیز که ما سرش دوباره بیندشیم که واقعا مردم افغانستان چی میخواد. در نوع صداقت و نوعیت صداقت، جامعه جهانی و طالبان در یک مرحله من دارای یک منافع مشترک می باشند، اما اون منافع با منافع مردم افغانستان زیاد گری نخورده. طالبان به خاطر حفظ منافع افغانستان، مردم افغانستان به قدرت نرسیدند. در غیر از او بدیل زیادی وجود داره به جای طالبان. هر افغان و هر گروه خرد و بزرگ افغان می تونه بهترین بدیل باشه برای نظام طالبان و حاکمیت طالبان در افغانستان.
شکریه بارکزای عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
۲۴ اسد مصادف است با 2 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان. برای شنیدن گزارش ها، مصاحبه ها و بحث های ویژه در این مورد با رادیو آزادی باشید.
مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه از جامعه جهانی می خواهد که طالبان را به خاطر نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پاسخگو قرار دهد. این مجمع امروز با نشر بیانیه به مناسبت 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان گفته که حاکمان فعلی افغانستان دستاوردهای 20 سال گذشته این کشور را از بین بردند. در این مورد گزارش داریم که در برنامه‌های امروز از رادیو آزادی نشر خواهد شد. سازمان‌های مدد دادرسان جرمنی یک تصویر تیره از وضعیت بشری افغانستان زیر حاکمیت طالبان در دو سال گذشته ارائه کردند. مسئولان این نهاد در اظهارات امروزشان بر رسانه‌های جرمنی گفتند که میلیون‌ها تن در افغانستان با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می‌کنند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
الکه گوچاک مدیر منطقه آسیا در سازمان مبارزه در برابر گرسنگی ولت هونگر هیلف در اظهارات روز سه‌شنبه خود وضعیت بشری در افغانستان را هولناک خواند. او گفت در حالی که افغانستان دیگر در وضعیت جنگ نیست، 17 میلیون نفر در این کشور با خطر گرسنگی روبرو اند و 29 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند. و گفت شما این وضعیت را می توانید در هر گوشه سرک به چشم سر ببینید. گروه طالبان در 24 اسد سال 1400 هجری شمسی حتی قبل از تکمیل خروج قوای آمریکا از افغانستان به قدرت برگشتند. آنها در ابتدا وعده کرده بودند که با میانه‌روی و اعتدال حکم روایی خواهند کرد، ولی اکنون دیده می شود که روش و پالیسی های آنها بیش از پیش اقتدارگرا و تندرو شده است. گزارش خبرگزاری آلمان می افزاید که وضعیت انسانی و اقتصادی در افغانستان ناامن پنداشته می شود. خانم گوچاک می افزاید که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی مشکلات جدید به همراه داشته است. وی گفت به هر حال 20% کارمندان این سازمان را زنان تشکیل می دهند و درباره هر یکی از سمت‌های آنها باید با طالبان در صحنه گفتگو و هر پروژه در سطح ولسوالی و ولایت باید به طالبان ارائه و تایید می شد. در این میان استیفان راکر رئیس دفتر مؤسسه بین‌المللی کاریتاس در کابل به رادیو دوچلند فونگ گفت که دو زن هنوز هم برای این مؤسسه کار می کنند ولی اجازه کار در داخل دفتر را ندارند. آقای راکر که به وظیفه خود در کابل برگشته افزود که شمار گدایگران در سرک های کابل به گونه محسوس افزایش یافته است. او گفت که وضعیت ناامید کننده است و بسیاری مردم هنوز هم در فکر فرار از کشورند. مؤسسه کاریتاس تماس‌های در سطح کاری با طالبان دارد. آقای راکر گفت که این تماس‌ها برای اخذ ویزا، تعهدات گزارش‌دهی و مجوز کار ضروری است و تأکید کرد که این تماس‌ها سیاسی نیستند. وی گفت بهبودی وضعیت امنیتی و کاهش جرایم در سرک‌ها برای وی امیدوار کننده است. وی از مقاومت خصوصاً زنان در برابر وضعیت فعلی ستایش کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان با صدور فرمان ها و اتخاذ رویکردهای سختگیرانه ممنوعیت های زیاد را بر مردم افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان وضع کرده. شمار از زنان و دختران میگویند از 24 اسد سال 1400 خورشیدی به این سو محرومیت های شدید و آسیب های روانی ناشی از آن را تجربه کردند. مسئولان دیدبان حقوق بشر در گفتگو با رادیو آزادی اقدام های جامعه جهانی در برابر محدودیت های طالبان بر زنان را ناکافی میدانند. سخنگوی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا هم میگوید آنها شاید اقدام های سرکوبگرایانه، فزاینده و محرومیت سیستماتیک به ویژه بر زنان و دختران از سوی طالبان بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از دختران و زنان در افغانستان میگویند طالبان در دو سال حاکمیتشان حقوق اساسی آنان را سلب و ممنوعیت های زیادی را بر آنان وضع کردند. طالبان دو سال قبل در 24 اسد 14 اسد خورشیدی برابر با 15 اگست 2021 میلادی بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند. حاکمیتی که محدودیت های فزاینده را بر زنان و دختران در پی داشت. با آنکه رقم دقیق فرمان های صادر شده از سوی ملا هبت الله رهبر طالبان در برابر زنان مشخص نیست، اما گزارش های جمع‌آوری شده نشان می دهد که تاکنون نزدیک به 30 فرمان کتبی و دستورالعمل غیر کتبی در این خصوص صادر و اجرا شده است. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان مطابق شریعت اسلام در افغانستان تامین است و اخیراً امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان مدعی شد که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان بهتر از هر زمان دیگر در این کشور رعایت می شود. اما شماری از زنان و دختران در افغانستان می گویند محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر چگونگی روند زندگی آنان تأثیرات مخربی گذاشته است. عاطفه دانش آموز صنف 12 در هرات میگوید حق رفتن به پوهنتون از او گرفته شد و اکنون بدون انگیزه به زندگیش ادامه میدهد.
حق رفتن به دانشگاه از دست دادم بعد از سختی هایی که دوره مکتب سپری کردم و اینکه با آرزوی خوب برسون برم دانشگاه رشته مورد علاقه خود بخونم.
و مثل صدها دختر دیگه بودن که این چیزها را از دست دادن.
امنیت و آزادی که ما قبلا داشتیم حالا نداره.
دختران بالاتر از صنف ششم 7 ماه پس از حاکمیت طالبان هنگامی که در دوی حمل 1401 به مکتب ها رفتند اجازه حضور در مکتب را نیافتند و با گذشت 2 سال از حاکمیت طالبان دختران هنوز از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند. با آغاز محدودیت های طالبان بر زنان و دختران شماری از زنان در افغانستان در برابر این محدودیت ها دست به تظاهرات زدند. اما همواره اعتراضشان با خشونت، لطکوب و سرکوب روبرو شده و در برخی موردها بازداشت هم شدند و بر اعتراضاتشان هم ممنوعیت وضع شد. حدود 1 ماه پس از روی کار آمدن طالبان کارمندان زن بیشتر اداره های دولتی کارشان را از دست دادند. یک زن کارمند پیشین یکی از اداره های دولتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو زودی گفت پس از آن وضعیت اقتصادیش به گونه کامل تغییر کرد.
تمام خانمایی که در پست‌های دولتی کار می‌کردند نفقه کم و زیاد را برای خانواده خود می آورد. وقتی که ما از زیر وظیفه ماندیم بسیار یک مشکل کلان با ما ایجاد شد. تغییری که 100% برای از ما آمده. یک طفل از ما از ما تقاضا میکنه که مادر این چیز برای از ما بخرد یا غذا یا لباس. یک بازیچه ما برش خریداری کرده نمیتونیم بخاطر بیکار در خانه هستیم.
حکومت طالبان پس از یک مدت کوتاهی از روی کار آمدن ورزش زنان را نیز غیر ضروری خواند و اشتراک آنان در مسابقات ورزشی را ممنوع کرد. دانشجویان دختر اما در صنف‌های جدا از پسران و در روزهای متفاوت از آنان به درس در پوهنتون ادامه می‌دادند تا اینکه در 21 دسامبر 2022 حکومت طالبان فرمان منع درس دختران و زنان در پوهنتون‌ها را صادر کرد. سنا دانشجوی سال دوم پوهنزه استوماتولوژی در کابل به رادیو آزادی گفت موجودیت تبعیض جنسیتی او و همقطارانش را می آزارد.
شخصا خودم آرزو داشتم با تمام کردن درسایم بهترین ارتودانتیست شوم. امروز یکی از صنفی ما که از طبقه ذکور بودن گفتن که فردا باختری که سمستر ما تمام شده میریم محفل بگیریم. خب با شنیدن این خبر از دل ما دخترا که با اونا صنفی بودیم فقط خداوند خبر بود. از اشکایی که ریخته شد، از قلبهایی که امروز شکست، امیدهایی که امروز دوباره از بین رفت.
در آخر سال 2021 حکومت طالبان سفر زنان را بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی ممنوع قرار داد. در اواسط سال 2022 میلادی حکومت طالبان فرمان رعایت حجاب اجباری را بدون تعریف مشخص صادر کرد و پوشانیدن بخشی از صورت گردانندگان زن در تلویزیون ها نیز اجباری شد. همچنان زنان از رفتن به تفریحگاه ها، حمام های زنانه و باشگاه های ورزشی منع شدند. در 24 دسامبر 2022 حکومت طالبان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین المللی را در افغانستان ممنوع اعلام کرد. یک کارمند پیشین یک نهاد غیر دولتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو زودی از وضعیت زندگیش چنین گفت.
فعلا در خانه هستم. به شرایط بسیار سخت و دشوار زندگی خود پیش می‌برم. وضعیت مالی بسیار خراب هست. از لحاظ روحی و روانی بسیار آسیبی سخت را متحمل شدم. کاش تنها من رنج می‌دیدم از بیکار شدنم، بلکه فامیلم بیکار شدنم رنج می برای بخاطر که تنها نانآور فامیلم بودم.
در 4 اپریل سال جاری فعالیت زنان افغان در دفترهای سازمان ملل متحد نیز ممنوع شد و منع فعالیت زنان در آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان از جمله محدودیت‌های عمده‌ای است که حدود 2 هفته قبل از سوی حکومت طالبان اعمال شده است. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر وضعیت زنان در افغانستان را اسفبار خوانده و میگوید طالبان همچنان به سختگیری بیشتر در پیوند به حقوق زنان ادامه میدهند. او در صحبت با رادیو آزادی واکنش جامعه بین المللی در این خصوص را بسنده نمی داند.
این یک وضعیت بسیار تلخ است و صادقانه بگویم واکنش جامعه بین المللی در این مورد کافی نبوده است. جامعه بین المللی به این بحران با سطح نگرانی و تعامل که نیاز دارد پاسخ نداده.
در این حال نبیله مصرالی سخنگوی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید آنان شاهد اقدامات سرکوبگرایانه فزاینده و محرومیت سیستماتیک به ویژه برای زنان و دختران از سوی طالبان بودند. او به رادیو آزادی گفت بهره‌مندی کامل دختران و زنان از حقوقشان در افغانستان معیار برای تعامل اتحادیه اروپا با طالبان است.
ما از مقامات حاکم طالبان می‌خواهیم که از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه افغان‌ها مطابق با اسناد بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان جزء آن است حمایت کنند. بهره‌مندی کامل دختران و زنان در افغانستان از حقوق معیاری برای تعامل اتحادیه اروپا با مقامات حاکم طالبان است.
پیش از این امریکا و بسیاری کشورهای جهان نیز به رسمیت شناختن حکومت طالبان را مشروط به رعایت و تامین حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان ساختند. تمامی محدودیت‌های وضع شده از جانب حکومت طالبان بر دختران و زنان در افغانستان در دو سال گذشته همواره با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو بوده است، اما حکومت طالبان تاکنون از اجرای هیچ یک از این محدودیت‌ها عقب نرفته و همواره تاکید کرده که این موردها موضوعات داخلی افغانستان است.
بازم خوش آمدید شنونده عزیز. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. پوشش خبری ویژه به مناسبت دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان را از رادیو آزادی دنبال میکنید. تا دقایق بعد از بحران مهاجرت‌های گروهی افغان‌ها در دو سال گذشته و همچنان تهدید داعش در حاکمیت طالبان برایتان خواهیم گفت در نیمه دوم. اما حالا سرخط خبرها. حاکمیت طالبان بر افغانستان امروز دو ساله شد. آنها امروز به مناسبت این روز تجلیل کردند. تا اکنون با گذشت دو سال هیچ کشور حاضر نشده حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسد. نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان یکی از مهمترین موانع در برابر تعامل جهان با طالبان در این مدت بوده. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید در دو سال حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت خبرنگاران رو به بدتر شدن نهاده. این کمیته در گزارش امروزش گفت که طالبان در آغاز برگشت به قدرت وعده کرده بودند که از آزادی رسانه ها و حقوق زنان حمایت میکنند، اما به باور این نهاد در دو سال گذشته نه تنها این وعده ها را طالبان عملی نکردند، بلکه با سرکوب آن از رسانه ها نیز رو آوردند که زمان در وضعیت بسیار خوب قرار داشتند. سازمان ملل متحد تایید میکند که از آغاز تهاجم ناموجه روسیه 9444 غیر نظامی در اوکراین کشته شدند. کمیشنری عالی این سازمان در امور حقوق بشر امروز تایید کرد که از میان قربانیان دست کم 545 تنشان کودکان بودند. و در حمله راکتی امروز روسیه در غرب اوکراین دست کم 3 تن کشته شدند و شمار دیگر زخم برداشتند. قوای هوایی اوکراین میگوید که 16 راکت کروز روسی را که از بحر شلیک شده بود رهگیری و نابود کرده است. خوش آمدید. باز هم شنونده عزیز، مستند رادیویی در مورد تهدید داعش در حاکمیت طالبان تا لحظات دیگر. اما حالا گزارش دیگر در این مورد که یکی از پیامدهای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان افزایش مهاجرت افغانها به شمار می رود. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM در سالهای 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه پناه بردند. همچنان بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال حاضر 8.2 میلیون تن از افغانها در کشورهای مختلف بسر میبرند که یکی از بزرگترین وضعیت طولانی مدت پناهندگان در جهان است. خجسته کبیری در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
مهاجرت و پناهندگی خواسته و یا نخواسته از دیر زمانی با زندگی افغانها گره خورده است. چنانچه که در دو سال گذشته افغانستان شاهد موج بزرگ از مهاجرت ادباش به کشورهای مختلف جهان بوده است. پس از سوریه و اوکراین پناهجویان افغان سومین جمعیت آواره در جهان هستند. به اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در اواسط ماه جوزای امسال تنها در سالهای 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. از این میان 70% به ایران، 18% به پاکستان و 11% به ترکیه مهاجر شدند. همچنان بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در حال حاضر 8.2 میلیون افغان به عنوان مهاجر در 103 کشور به سر میبرند و به گفته این سازمان یکی از بزرگترین و طولانی ترین بحران در 17 تاریخ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و در جهان است. UNHCR افزوده است از این میان 70% کودکان و زنان هستند که به کمک نیاز دارند. 14 جنگ، رویدادهای طبیعی، ناامنی غذایی و تحولات سیاسی در سال 2021 در افغانستان از علتهای مهم مهاجرت و پناهندگی افغانان به شمار می رود. پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست 2021 شمار زیاد افغانهای واجد شرایط به کشورهای امریکا، کانادا و اروپایی پناهنده شدند. اما برخی مانند فرشته هنوز در کشورهای همسایه در بی سرنوشتی به سر می برند. او بر رادیو آزادی گفت:
مهاجرت در پاکستان یعنی از دست دادن چیزایی که تو به بسیار آرزو و ارادت درست کرده بودی، با فروختن تمام آل مال خانه ما که به بسیار مشکلات که من کار زحمت کرده بودم مجبورن من اونا را از دست دادم، فروختم، وطن خود را ترک کردم، پاکستان مهاجر شدم با امید از این که از این بدبختی خلاص شویم. یک مشکل جدی ویزه هست که ما ویزه را که اپلای کردیم 50% امیدواری است که ما پول خود هم بتیم و ویزه ما ریجکت میشه. خانه بسیار قیمت است، مواد خوراکه بسیار قیمت است.
با حاکمیت طالبان در افغانستان به اساس گزارش های نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، با وجود اعلام عفو عمومی از سوی رهبر طالبان، اما باز هم برخی از کارکنان و نظامیان نظام جمهوری پیشین در افغانستان زندانی، شکنجه، ناپدید و کشته شدند که از همین رو بیشتر آنها به کشورهای همسایه به ویژه ایران پناه بردند. یکی از آنها که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
مشکلاتی که بود نتونستیم اونجا زندگی کنیم، مشکلات اقتصادی بود، امنیتی بود. مدت 20 سال 18 سال خدمت کردیم به وطن، چون دزد و خیانتکار و چیزا نبودیم دیگه، در بدر و واره باید صد بدبختی خود رساندیم به ایران. 6 اولاد دارم، تا اجاره خانه را پیسیش ندارم، شرایط سخت کارگری که روز 100,000 تومان ما کار میکنیم، هیچ امکانات انسانی برای زندگی و گپا نداریم.
افزایش فقر و بیکاری از دیگر پیامدهای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به شمار می رود. این مشکلات برخی از افغانها را نیز مجبور کرده که با قبول دشواری ها و خطرات راه قاچاق را در پیش گرفته و خود را به یک کشور امن برسانند. صادق که کارمند یک شرکت خصوصی در کابل بود میگوید با از دست دادن کارش مجبور شد با خانم و 3 فرزندش افغانستان را ترک کند. او بر رادیو آزادی گفت:
جمهوریت سقوط کرد، تقریبا 3 ماه بعدش مجبور شدم که از وطن برایم. راه قاچاق به حساب ما آمدم، در راه خیلی سختی ها را دیدم، فامیلم بود و طفلای ما سهشان خورد هستم، خیلی هوا هم خیلی سرد بود. چند ماه در راه بودم، خوابگاه و خوابگاه، از این شار ده او شار، از این خوابگاه ده او خوابگاه، و فعلا خودم امرای یک بچه کلانم 11 سال داره، امرای مست فامیلم در ترکیه است دیگه. بعضی مشکلاتی که بود نتونستم فامیل بیارم امرای خود، حساب قبولی و ایتفایش معلوم نیست، وضعیت بی سرنوشتی به سر میبرم.
اما آیا آنهایی که در این 2 سال به کشورهای مقصد پناهندگی شان رسیدند زندگی ایدئال دارند؟ ترنم سعیدی، فعال حقوق زنان که 2 سال می شود در کانادا زندگی می کند، از زندگی مهاجرتش به رادیو آزادی قصه می کند.
قرار شد ما برایم از افغانستان، تمام مسیر پل سرخ و خانه تا میدان هوایی ما، بو کشیدم بوی کابل، بوی وطن در داخل سینه های من باقی بماند. من ماستری دارم و لسانس اقتصاد دارم، رابط بین الملل ماستری خواندم، اما اینها هیچ کدامش اینجا به درد من نمیخوره. به من انگار که زندگی را دوباره نقطه سر خط باید از صفر شروع کنم، و حالا دشواری های مهاجرت به خودی خود مرا بسیار خسته ساخت.
با این حال افغانهای مقیم در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان هر از گاهی در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات چون نداشتن اسناد، آزار و اذیت پلیس، زندانی شدن، بیکاری و بی‌سرنوشتی و اخراج اجباری شکایت کردند. با این حال نجلا راحل آگاه امور حقوقی بر رادیو آزادی میگوید سازمان ملل متحد مکلف به حمایت از پناهجویان است که در کشورهای سوم به سر میبرند.
یک تعداد رفتن به کشورهای سه درخواست دادن به سازمان ملل که فعلا یا در حال انتظار هستند. اونها سازمان ملل 100% مکلفیت داره که امور از یارا بررسی بکنه یارا به حال خودشان و نگذاره، اما حقوق اساسی شان حداقل مو تامین نان و آب و نفقه و سرپناه این چیزها رو برشان مساعد بکنن. دوم کسایی است که برای مقصد اصلی رسیدن. دیگه باز وقتی که قبول میکنه یک کشور یک پناهنده را، از تمام حقوق و امتیازات که خود اون مشروند و کشور برخوردار است، همین خود پناهنده هم برخوردار میبشد.
اما برخی افغانهای مهاجر در گزارش های متعدد بر رادیو آزادی ادعا کردند که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان توجه کمتری به مشکلات آنان کرده است. در کنار مهاجرت و پناهندگی، جنگ ها، خشکسالی و دیگر رویدادهای طبیعی نیز سبب بیجا شدگی در داخل افغانستان شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ماه جوزای سال جاری شمار بیجا شدگان داخلی افغانستان را 3,200,000 تن اعلام کرده بود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان هم چند پیش شمار بیجا شدگان داخلی را حدود 3,000,000 تن اعلام کرده بود. یکی از باشندگان ولایت تخار و خبرنگار که بنابر دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت به دلیل جنگ از تخار به کابل آواره شده و اکنون با امکانات ابتدایی فراهم شده از سوی کمیته مسئولیت خبرنگاران زندگی دشواری را سپری می‌کند.
زمانی که ما از تخار آمدیم در میان دود و بارود، در میان دود و آتش و جنگ که در یک کیلومتری شهر رسیده بود، ما خود را از شهر نجات دادیم، خانه و کاشانه خود را از دست دادیم، از اینکه اونجا هم کرایه‌ای بودیم و اینجا هم کرایه‌ای، نگه پس لازم ندیدیم که بریم و در همینجا ماندیم.
پس از حاکمیت طالبان هزاران افغان به علت مشکلات امنیتی، فقر و بیکاری و تحصیل کودکانشان افغانستان را ترک کردند. شماری از آنها توانستند به کشور مقصد برسند، اما تعداد زیاد هنوز هم در کشورهای همسایه با بی‌سرنوشتی زندگی می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باز هم خوش آمدید. حاکمیت طالبان در افغانستان 2 ساله شده و در این مدت شاخه ولایت خراسان گروه داعش ادعا کرده است که چندین حمله مرگبار را در این کشور انجام داده. طالبان میگویند این گروه در افغانستان سرکوب و نابود شده، اما آگاهان امور امنیتی به این باورند که گروه داعش تا هنوز تهدید است و میتواند برای افغانستان، منطقه و حتی جهان هشدار جدی باشد. داعش در افغانستان کیست، از کجا تمویل میشود و چی برنامه ها را دنبال میکند؟ مستند رادیویی در این مورد. 26 اگست سال 2021 میلادی، میدان هوایی کابل. نیروهای آمریکایی سرگرم پایان دادن به طویل‌ترین مأموریت نظامی و انتقال همکاران افغانشان. ناگهان انفجار مرگبار عصر 26 اگست همینجا رخ داد. تنها 11 روز پس از سقوط کابل به دست طالبان، دست کم 170 تن از شهروندان افغانستان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولیت حمله را شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفت. حمله انتحاری در بیرون دروازه ابیگیت رخ داد، جایی که هزاران تن برای بیرون شدن از افغانستان هجوم آورده بودند. دو ماه از خروج کامل نیروهای آمریکایی و متحدانشان در ناتو از افغانستان نگذشته بود که در 8 اکتبر سال 2021 حمله مرگبار دیگر در یک مسجد شیعیان در ولایت کندز رخ داد، با دست کم 70 کشته و اضافه از 100 زخمی. باز هم مسئولیت حمله را گروه داعش پذیرفت. پس از یک هفته در 15 اکتبر داعش ادعا کرد که یک مسجد شیعیان را در ولایت قندهار هدف قرار دادند. در آن رویداد دست کم 47 تن جان باختند. همچنان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار دیگر در کابل و مزار شریف را پذیرفت. نه تنها این، بلکه سفارت‌های خارجی هم در سال 2022 هدف حملات و انفجارها قرار گرفتند. بر یک مهمانخانه چینی ها در کابل هم حمله مسلحانه صورت گرفت. داعش ادعا کرد که هر سه حمله توسط افراد گروهش صورت گرفته. از حمله راکتی هم توسط اعضای این گروه بر خاک ازبکستان و تاجکستان خبر داده شد. بانک طالبان گفتند به هیچ گروه اجازه حمله از خاک افغانستان را نمی دهند، باز هم در مورد این حملات جزئیات بیشتر ارائه نکردند. لوکاس ویبر، پژوهشگر بخش تروریسم بین المللی در امریکا، به این باور است.
اگر به تصویر بزرگتر دیده شود، شاخه ولایت خراسان گروه داعش میخواهد خلافت یا ولایت برایش در افغانستان ایجاد کند تا جغرافیایی را در کنترلش درآورد و طالبان را زمینگیر کند. سپس به بخش‌های از پاکستان، آسیای میانه و سایر بخش‌های منطقه نفوذ کند.
Areas of Pakistan and expand into Central Asia and other bordering regions.
گروه دولت اسلامی عراق و شام یا همان مختصر داعش در سال 2014 در عراق و سوریه اعلام موجودیت و ادعای خلافت کرد. گروه متشکل از اعضای پیشین شبکه القاعده و سایر شورشیان منطقه‌ای. در اوج قدرت نمایی این گروه در بهار سال 2015 از آغاز فعالیت شاخه ولایت خراسان خبر داد. سپس حافظ سعید خان با عنوان رهبر شاخه ولایت خراسان که در برگیرنده افغانستان، پاکستان، تاجکستان، ایران و هند بود برگزیده شد. فرمانده‌ای که از تحریک طالبان پاکستان بریده بود و به داعش بیعت کرد. او در ماه سپتامبر سال 2016 در یک حمله طیاره بدون سرنشین آمریکایی کشته شد. اما داعش چگونه در افغانستان و منطقه عرض وجود کرد؟ علی احمد جلالی، استاد در پوانتون دفاع ملی امریکا، در مورد چنین تحلیل دارد.
باید در نظر بگیریم که شاخه امو دولت اسلامی که در عراق و سوریه بود، او شاخه خراسان به وجود نیامد. شاخه خراسان در حقیقت خودش به وجود آمد به صورت منطقوی از گروه های تروریستی که موجود بودند، از جمله تی یا طالبای پاکستانی به وجود آمد و بعد از او یک تعداد طالبا به او یک جا شدن و همچنین گروه های استراتی دیگر مثل لشکر طیبه، مثل لشکر اسلام، حرکت اسلامی ازبکستان و گروه حقانی و بعضی افراطی های دیگه که فرصت طلب بودن با یک جا شدن، اونا باز بعد از او بیعت کردن به دولت اسلامی با بغدادی و باز دولت اسلامی این را باید یک ولایت خود شناخت و کمک های هم امرای اسلامی کرد، یک تعداد اشخاص هم برایشان روان کرد و در این زمان کمک های مالی هم کرد. اما وقتی که دولت اسلامی خودش از بین رفت در عراق و شام، این گروه یک گروه منطقوی باقی ماند، مثل که در افریقا مانده.
اسکات میلر، آخرین فرمانده نیروهای آمریکایی که ماموریت نظامیان را در افغانستان به پایان رساند، در سال 2019 گفت که داعش در افغانستان با داعش در سوریه در ارتباط بوده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عنوان رقیبان اصلی طالبان پنداشته می شوند. چنانچه گروه داعش مسئولیت چندین حمله را بر مقامهای طالبان نیز پذیرفته. از جمله حملاتی که امسال در آن محمد داوود مزمل ولی طالبان در بلخ و نثار احمد احمدی سرپرست ولی طالبان در بدخشان کشته شدند.
بدبختانه د دغه 14 پترس کې د بلخ ولایت والی مولوی محمد داوود مزمل سره له دوه ملکانو په شهادت ورسېدی.
اما طالبان که گروه داعش را خوارج عنوان می کنند، بارها از راه اندازی عملیات بر ضد این گروه در کابل و چند ولایت دیگر خبر دادند. این سو خطر داعش را هم کم اهمیت جلوه می دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بارها در نشست‌های خبریش گفته که داعش در افغانستان سرکوب و نابود شده.
چنان که در گذشته گفته بودیم، پدیده داعش طوری که در عراق و سوریه وجود دارد در افغانستان نیست. شاید شماری از افغانهای خود ما تفکر و ذهنیت داعش را برگزیدند. این گونه مفکوره میان مردم افغانستان پذیرش و حمایت ندارد. چنین پدیده که در عقبش حمایت مردمی نداشته باشد، نمیتواند که برای ما مانع باشد یا ادامه یابد. بنان اکنون داعش در هیچ جا حضور فیزیکی ندارد.
جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قمانداني مرکزی امریکا سنتکام، در ماه اپریل امسال هشدار داد که اگر داعش به حملات بر اهداف امریکا و دیگر کشورهای غربی خارج از افغانستان تمرکز کند، در شش ماه می تواند به این توانایی دست یابد. تهدید گروه داعش در نزدیک به یک دهه گذشته، به ویژه دو سال پسین و با سقوط نظام جمهوری در افغانستان، برای غیر نظامیان به ویژه اقلیت‌ها جدی و نگران کننده دانسته شده، زیرا در چندین رویداد مرگبار از جمله حمله بر مرکز آموزشی کاج که دانش آموزان هزاره را هدف قرار داد، از اقلیت‌ها قربانی گرفته. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر، تهدید داعش در این کشور را نگران کننده عنوان می کند.
یکی از استدلال‌ها و بحث‌هایی که در دو سال گذشته شده ای است که از زمانی که طالبان حکومت در افغانستان به دست گرفتن، افغانستان امن‌تر شده. بخاطر از اینکه خب به نحوی طالبان طرفی از منازعه بودند در افغانستان و این همه مدت می‌جنگیدن. چیزی که معمولاً در نظر گرفته نمی‌شد تهدید داعش از افغانستان. داعشی که از آگوست 2021 به این طرف حداقل بیشتر از 20 حمله را بر اماکن دینی، بر مکاتب، شفاخانه ها انجام داده و بیشتر از 1000 نفر کشته و زخمی ساخته.
داعش تنها در دو سال گذشته هم فعال نبوده، بلکه در گذشته نیز مسئولیت چندین حمله را پذیرفته است. اقلیت های مذهبی خودشان را در این وضعیت مسئول احساس نمی کنند. فرشته عباسی به این باور است.
داعش حملاتش از 15 آگوست 2021 شروع نمیشه. این حملات سال هاست که ادامه داشته و طیف وسیعی را شامل میشه. اقلیت های مذهبی را ما مثلا حمله اخیر داعش بر معبد هندوها و سیکها در کارت پروان داشتیم که باعث شد که اکثر ای متاسفانه ای اقلیت مذهبی از افغانستان برن و سفر بکنن، بخاطر از اینکه دیگه افغانستان جای امن برای زندگی برای ای جامعه نیست. از زمانی که طالبان قدرت به دست گرفتن، تمام سیستم‌های حمایتی برای اقلیت‌های مذهبی در افغانستان از بین رفته. یک چیز ما می‌فهمیم و این است که طالب یک نسخه افراطی از اسلام را می‌خواد پیاده بکنه و به هیچ چیز دیگه احترام نداره، به هیچ ارزش دیگه احترام نداره.
گروه داعش از انگام اعلام موجودیت در حوزه کان را ولایت خراسان می‌داند، بیشتر در ولایت‌های ننگرهار و کنر در شرق افغانستان فعال بوده. اما اکنون کارشناسان به این باور هستند که ساحه فعالیت شاخه خراسان داعش گسترده تر شده و حتی تا پایتخت افغانستان رسیده. باز هم لوکاس ویبر، پژوهشگر تروریسم بین المللی:
شاخه ولایت خراسان داعش شبکه قوی در اطراف کابل دارد، به خاطر که جنگجویانش از جنگ چریکی وارد مرحله تروریسم شهری شدند. بنابراین حمله در پایتخت حکومت طالبان به همین هدف صورت می‌گیرد که طالبان را متزلزل نشان دهد.
دبرا لاینز، نماینده ویژه پیشین سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته بود که گروه داعش حملاتش را از 60 حمله در سال 2020 به 334 حمله در سال 2021 افزایش داد. او در ماه نوامبر همین سال گفته بود که داعش در تمام ولایت‌های افغانستان حضور دارد. داعش هنگامی که در شرق میانه شهرهای بزرگ موصل عراق و رقه سوریه را در کنترلش داشت، عواید از منابع نفتی، بانک‌ها و مالیه و اعانه به دست می‌آورد. اما در افغانستان بحث متفاوت است، زیرا تا اکنون داعش جغرافیایی را در کنترلش ندارد تا از آن منابع درآمد داشته باشد. اما اطلاعات هم وجود دارد که داعش اکنون با استفاده از راه‌ها و روش‌های عصری فعالیت‌هایش را تمویل می‌کند. لوکاس ویبر در این مورد اطلاعات را به دست آورده.
شبکه تحت فعالیت من شاهد مبادله زیاد پول در شبکه های بین المللی بوده، یعنی پول از طریق افغانستان به آسیای میانه و روسیه و در نهایت به سوریه منتقل می شود. برعکس، انتقال پول هم از همین مسیر صورت می گیرد. افراد داعش از کارت های نقدی، چیز مشابه کردیت کارت و همچنان از واحد پولی کریپتو استفاده می کنند تا عملیات جنگجویانشان را در افغانستان تامین کنند و به اعضای خانواده های جنگجویان داعش که در زندان ها و کمپ های پناهجویان سوریه به سر می برند پول بفرستند.
Languishing in Syrian detention camps and humanitarian camps. علی احمد جلالی به این باور است که داعش در حال حاضر همان روش را پیش گرفته که طالبان در انگام شورش پیش می بردند.
گروه های تروریستی کلش از منابع غیر مشروع خود تقویه می کنند و بعضی وقتا کمک های می گیرند از کشورها. بعضی وقتا شاید از سازمان های استخباراتی هم کمک بگیرند. اما بیشتر شاخه خراسانی که در افغانستان موجود است و پاکستان موجود است، اینا اونمو کار میکنن که طالبان در وقت شورش میکردن، یعنی از باجگیری، حرکات غیر قانونی، قاچاق مواد مخدر، استفاده غیر مشروع از معادن، تهدید اشخاص و در این زمان فعالیت های سازمانیافته جنایی از اینا به دست می آوردن و حال داعش می کار میکنن و شاید در این زمان شاید کسای باش که از دایشان کمک بکنه در مناطق مختلف جهان به همراهشان کمک بکنه.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش ادعا می کند که هدفش در افغانستان ایجاد خلافت و زمینگیر کردن طالبان است. اما چرا با وجود نظریه های افراطی دینی داعش با طالبان در جنگ است؟ علت این اختلافات چیست؟ محمد عزیزی آگاه مسائل اسلامی از تفاوت گروه داعش با طالبان ارزیابیش را با رادیو آزادی شریک کرده.
جریان داعش با جریان طالب در این تفاوت است که اینا یک جریان قومی به اصطلاح تند به اصطلاح زبانگرا هستند، اینا باید میگن نه ما یک جریان عالمی تند و خشنی هستیم و میخوان که بالاخره حکومت های اسلامی را همه گی بالاخره از بین ببرند و کسانی که با حکومت های اسلامی هستن اگر با اینا بیعت کردن خب اگر نکردن همیشون کافر هم با دم. از این واسه که این تفاوت بین داعش و طالب در این نقطه هم وجود داره. طالبا برای فعلا تفکر و اندیشیشون به همین است که ما فعلا همین حکومت موجود افغانستان که به دست گرفتین برای ما همین دیگه همون فصل الخطاب است، یعنی برای فعلا هیچ نوع ادعای در آسیای میانه، در فلسطین، در کشورهای اسلامی و در بلاد اسلامی ندارن، هرچند که امیر خود امیرالمومنین میدانند، یعنی بیمانو که هر مسلمانی بر روی کره زمین است باید بدانه که همین امیر امیر از او هم هست و بیعتش به او واجب است. اما داعشی ها نه، داعشی ها علنن میگن و همیتون به صراحت اعلان میکنند که ما هیچ کسی رو در روی زمین به اصطلاح آزاد نمیگذاریم تا وقت به خلیفه و امیر خلیفه ما بیعت کنه و همه مردم زیر پرچم سیاه ما که به اصطلاح بنام پرچم نعوذ بالله پرچم محمد رسول الله میدونم زیر این پرچم بالاخره گت نهید. از این جهت است که این به یک تفاوت به اصطلاح فکری و اندیشی و به اصطلاح استراتژیک است.
شما را از شورشیان افراطی آسیای میانه هم با داعش پیوستند، از جمله در تاجیکستان. یکی از اهداف هم نفوذ این گروه در کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان دانسته می شود. مرزا نبی از بخش تاجیکستان رادیو آزادی از تهدیدهای داعش به آسیای میانه می گوید.
بیشتر تاجیکستان از جانب افغانستان نگران است که در اونجا یک سازمان با نام انصار الله عمل میکند و این از دوران جنگ داخلی تاجیکستان در خاک افغانستان است و مقامات تاجیکستان میگویند که انصار الله با گروه داعش پیوسته است و خصوصا در منطقه مرزی با تاجیکستان قرار دارد و هر لحظه میتواند که خطری به مرز تاجیکستان کند و حتی تاجیکستان به این فکر است که افراد داعش یعنی این افراد انصار الله میتوانند در داخل کشور ناآرامی ها با وجود بیارند با جلب ساکنان داخل تاجیکستان که اینها یک گروه چه بگویم یک گروه نیازمندی هستند که از نگاه اجتماعی خیلی محتاج هستند و هر لحظه میتونند به قبلی یعنی نماینده های مقامات تاجیکستان تحت تاثیر آنها بروند و حتی 4 سال قبل یک گروه از که خود را رسما افراد داعش اعلان کرده بودند به یکی از پاسگاه های تاجیکستان در داخل تاجیکستان حمله کردند و به اطلاع مقامات رسمی تاجیکستان 17 نفر را کشتند.
فراتر از اینها کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه می گفت که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش از توانایی طالبان در ایجاد کنترل بر مناطق دورافتاده و همچنان نارضایتی از حاکمیت طالبان به نفع خودش استفاده کرده. اما یا داعش در حال حاضر این توانایی را دارد که از افغانستان منافع کشورهای همسایه و جهان را با خطر جدی روبرو کند؟ علی احمد جلالی استاد در پوانتون دفاع ملی امریکا پاسخ می گوید.
یک ایدئولوژی رو با تفنگ از بین برده نمیتونن. ایدئولوژی رو باید با ایدئولوژی متواقل بدن. وقتی که مردم ببینه که این ایدئولوژی یعنی به نفعشان نیست، در افغانستان در اون صورت اونا بیزار میشن. در افغانستان مخصوصا اگر طالبا با این شکل استبدادی خود حکومت دوام بتن، امکان زیاد موجود است که بسیار یا از بیزاری با داعش بپیوندن و یا در مقابله با داعش همکاری نکنن.
با توجه به این همه، شاخه ولایت خراسان برای گروه داعش تا کدام حد مهم است؟ لوکاس ویبر، پژوهشگر تروریسم بین المللی، چنین تحلیل دارد.
شاخه ولایت خراسان بخش مهم گروه داعش در آسیا است. در تمامی آسیا فعالترین و توانمندترین است، به ویژه در بخش فعالیت‌های شورشیان و تولیدات رسانه‌ایش. بنابراین برای گروه داعش خیلی مهم است که شاخه خراسان قدرتمند بماند.
در نهایت با آن برنامه‌ای که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان دارد، تهدید در برابر حکومت سرپرست و نوپای طالبان، منطقه و فرامنطقه تا کدام حد جدی و خطرناک است، لوکاس ویبر، آگاه تروریسم بین المللی، پاسخ می‌گوید.
شورشیان داعش می خواهند طالبان را تضعیف کنند و توازن رابطه طالبان با کشورهای خارجی را مختل سازند. همچنان منتظر یک بحران هستند تا اگر خلای امنیتی به وجود می آید از آن استفاده کنند. بنابراین آنها خیلی با صبر دوامدار منتظر هستند. در نهایت این همه تهدیدها می توانند منطقه افغانستان و پاکستان، آسیای میانه، شاید هم ایران و فرامنطقه را برای مدت بی ثبات سازند.
اما با وجود مبارزه حکومت‌های افغانستان و کشورهای دیگر، تهدید داعش تا هنوز برای مردم در این کشور جدی است و حملاتش هر از گاهی از غیر نظامیان در افغانستان قربانی می‌گیرد.
دل ما را درد داد، دل ما درد گرفته. تا کی جوانای ما را از دست بدیم؟ تا کی قدر ما تحقیر شویم؟